آدم وقتی علامه طالب میبینه راه رفتنش، حرف زدنش، اینا نه اینکه بر اساس تبلیغات باشه، این چیزی که شهود خودمونه. آدم به یاد پیغمبر خدا میفته.
اصلا آقا این که مینشست حرف اضافه نمیزد، گوش میداد، سوال میکرده جواب میداد، درسته؟ اما ابتداعا سخنی بگه در این حال که یک قیافه بسام و خوشرویی داشت.
اما راجب عمل اخلاقی ایشان، خب در تمام شون زندگی مشهود همه بود،
عبوس باشه گرفته باشه، اصلا این حرف نبود.
یک طلبه فاضلی یه پیامی به ایشان آورده بود از اصفهان که ببره به خدمت ایشان، نامی. خودش هم میخواسته برگرد اصفهان، ساعت 2 بعد از ظهر برید تشبهات حرکت کنه و متعیر و متعدده که آیا خدمت ایشان برسم نرسم، مزاحم هم نیستم. بالاخره دل به دریا زدیم، بودیم هرچی شد رفتیم در زدیم، ایشان آمد آرام یواش صحبت کرد، یواش در باز کرد، یه قالیچه آورد پیر مرد، انداخت اون دست لرزانش، انداختم در. چرا؟ گفتم آقا چرا آیسته صحبت میگوی؟ خادم اینجا خوابیده، مشمادری بود خوابش گرفته بود تو اتاق، به اینکه این مرد بیدار نشه از خواب ایشان آرام زده.
کدام یکی از آن حوصله داره که بشینه ارسانم که حرف شاگرد کوچک هرچی هم ایراد بی مورد باشه، اولا احترام اون فرد را نگه میداره، حرفی نمیزنه که مثلا دیگران بخندن، دیگر این که با حوصله جواب میده
و انصاف در بحث. چیز عجیبی بود این مرد، هیچ تکبر نداشت اصلا.
این نشون میده که یه آدمی است که خودش ساخته مسلط بر خودشه. اینایی که زود عصبانی میشن مسلط نیستن.
کسی حرف حسابی میزد اصلا تسلیم میشد. من طباطبایی هستم، این حرفا نبود اصلا.
این حدیث را من در کشکول مرحوم شیخ بهائی دیدم. ایشون میگوید یکی از پیامبران با خدا مناجات کرد، گفت یا ربی کیفت طریق الیک، راه چگونه است، چگونه میشه به تو رسید، کیفت طریق الیک، وحی آمد اترک نفسک تعالی الیک، خودتو رها کن، خودتو رها کن، بیا پیش من.
همون جلسه پنجشنبه جمعه که تشکیل داده بودیم، تعطیلی که خواست بشه روز آخری که تابستان میام، گفتن آقا یه نصیحتی گفت پنجشنبه، ایشان هی تفره رفت و بعد فردا گفتن آقا بنا شد نصیحتی کنه، گفت به خدای احد واحد بلد نیست. یعنی آدم فانی بود، یه آدمی بود از خود خبر نداشت، خودی نبود در کار، خودی ده. ما خودیت در عالم توسل ندیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظما آقای طباطبایی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوتاه سخنان که جوانی هستم 22 ساله، چون این تشخیص میدهم که تنها ممکن است شما باشید که به این سوال من پاسخ دهید. در محیط و شرایطی که زندگی میکنم، هوای نفس و آمال و آرزوها در من تسلط فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساختند. درخواستی که از شما دارم، برای من بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و سعادت بر من حکومت کند. یادآور می شوم نصیحت نمی خواهم و الا دیگران ادعای ناصحیت فراوان دارند. دستورات عملی لازم دارم. باز هم خاطر نشان می سازم که نویسنده با خود فکر می کند که شفاهن موفق به پاسخ این سؤال نمی شود. وانگهی شرم دارم که بیهوده وقت گرانمایه شما را بگیرم، لذا تقاضا دارم پدرانه چنان که صلاح می دانید مرا کمک کنید و در صورت منفی بودن به فکر ناقص من لبخند نزنید و مخفیانه نامه را پاره کنید و مرا نیز به حال خود واگذارید. متشکرم، 23 ده 1350.
از این جهت قسمشم راست، چون کسی که المیزان نوشته، کسی که همه حدیث ده، کسی چند مرتبه بهار مدارا کرده، یه حدیث برنزی بگه بعد که خیلی بهش اصرار میکردن به ذهنش میامد میامد فذکرونی اذکر کن، خدا گفت تو فذکرونی اذکر کن، تمام درس اینه.
السلام علیکم. برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده و توبه نموده به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش آید رضای خدا عز اسمه را مراعات خواهم کرد. آن وقت در سر هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام نخواهید داد، هرچه باشد. و همین ها را تا شب وقت خواب ادامه خواهید داد و وقت خواب 4-5 دقیقه در کارهایی که روز انجام دادید فکر کرده و یکی یکی در نظر خواهید گذرانید، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکری بکنید و هر کدام تخلف شده استغفاری بکنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال سخت و در زائقه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است. و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسبحات، یعنی سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن را بخوانید و اگر نتوانستید تنها سوره حشر را بخوانید و پس از 20 روز از حال اشتغال حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید، انشاءالله موفق خواهید بود. و السلام علیکم. محمد حسین طباطبایی.
سید الاستاد علامه طباطبایی از روز اولی که ما در خدمتشون بودیم، ایشون می‌فرمودن این مراقبه و محاسبه رو داشته باشید تا آخر عمر.
بنده اندرز که برای بنده و جناب عالی و همه دوستان ما و اینا لازمه و باید درش هیچ گونه مسامحه نکرد، عبارت از اینه که خدا رو نباید فراموش کرد. این حقیقت را برای همه لازمه که انجام بدن و همیشه در مد نظرشون باشه، در خواب، در بیداری، در همه حال، در هر حالی که فرض بشود این معنا در نظرشون باشه که خدا را نباید فراموش کرد.
حتی این اواخرشون یه حالت بهتی گرفته بودن، یه بود که دیگه حرف نمیتونستن بزنن. اینا یکی از رفاقا شاگردایشون در اون حال ازشون سوال کرد که آقا در این حال چه سفارشی دارید؟ ایشون میگو یک صدای نازک المحاسبه المراقبه. اون حال کس نمیتونست حرف بزنه، فقط دو کلمه بود، این مراقبه و محاسبه.
آقای مرندی، آیت الله مرندی در مرند رحمت الله علیه، اینا از همدوره بودن، ایشان از بزرگان بود. فرمود هیچ کس تو این همکار همدورای ما مثل علامه طباطبایی نبود. سجده های 5 ساعتی داشت. وقتی من این با آیت الله جوادی عرض کردم، فرمود همینه که اینا یه هم برکات از هم سجده های 5 ساعتی.
من به شما بگم خدای نکرده توهینی هم نیست انشاءالله، توهین ما اسم نمیبریم، حقیقتی است که باید گفت. وجود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نسبت به دیگر آقایان مثل تفسیر المیزان است نسبت به تفاسیر دیگر. شما از این مجمل میتونید مفصل رو بخونید، واقعا اینطوری، حقیقتا اینطوری.
مرحوم های طباطبایی واقعا از لحاظ معنویت حالات خیلی دلنشینی داشت، یعنی شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود، مستقرب بود. مرحوم های قاضی فرموده بود که اگر در بهشت بگویند نماز نخوانید ما چه بکنیم، یعنی اونقدر لذت عبادت برای قاضی مهم بوده. طباطبایی هم خیلی به عبادت و مخصوصا در مورد زیارت و زیارت حضرت رضا، من اینو شاید چند بار گفتم، این قامتش هم بلند نبود دیگه، میان قامت و بلکه خوردم از متوسط به پایین بود، دست لبخا رو میگذاشت، لبخاش هم رشه داشت و واقعا با تمام وجود میبوسید.
به من میگفتن من روزی 14 ساعت کار میکنم مدام، گفتن یک روز در سال فقط تعطیل میکنم، اون روز عاشوراست. این هم به احترام واقعیت از سید شهدا، ایشون در روزه ها خیلی عشق میریختن، خیلی ولایی بودن، خیلی اینطور یه آدم خاصی بود دیگه. من از بعضی از آقایون شنیدم گفته بودن بهشون که وقتی خانم زیارت عاشورا میخونه سلام ها رو که میگه من جوابش را میشنوم. حتی گفته بودن که وقتی خانم از خونه به طرف از معصومه عرض سلام میکند من جوابشو میشنوم. فکر کنید روش، ببینید چه عمقی میخواد این کار. اینجور در حالی که مادر ما زن زاهده ای نبود که اهل زهد باشه، اینجوری نبود، یه آدم معمولی بود، زندگی معمولی داشت. پدر هم تقریبا همینجور، ما هیچ اعمال اضافی ازشون نمیدیدیم جز اینکه صبحای قدر قرآن میخوندن و همین نماز عادی میخوندن اینا، ما چیز خاصی ازشون نمیدیدیم. اگر نماز شب میخوندن ما نمیدیدیم و هاکزا.
در این روزه ها که حضور پیدا می کرد، شبهای احیا گاهی می رفتیم منزل مرحوم آقای حاج مستقی زرگر، خودشم خدمت می کرد، شاید شنیده باشید. باور کنید این مجلس مثل یه بهشت بود.
Şam'ın ahli yolları çıktı köle bahşer.
وقتی منبری منبر میره وای طباطبایی همینجور با تمام بدنش می گریه میکرد، که گریه که میکرد بدن تکون میخورد. نسبت به ائمه علیهم السلام با امیر المؤمنین یک ارادتی، یک پیوند عمیقی داشت.
روزهای آخر عمر اهل کام و ناز تاریک ترین و تلخ ترین روزهاست، اما شیرین ترین دقایق و روشن ترین لحظه های اولیاء خداست، چرا که آخرین لحظه های در قفس ماندن است و شوق پرواز هوش از سرش می برد. دل کندن از دنیا برای اهل آن مشکل است، اما برای عارف پیش از مرگ دنیا مرده است. این پیر نورانی چند سالی بیش میهمان انقلاب اسلامی نبود. حضرت دوست زیباترین غمهای عالم را برای او رقم زد. فرزندان او یکی پس از دیگری عاشقانه قربانی آرمانهای انقلاب شدند و او را تنها گذاشتند. شهیدان محمد حسین بهشتی، محمد مفتح، محمد جواد باهنر و استاد مرتضی مطهری. استاد مطهری که خود شارح بزرگ مکتوبات فلسفی و عرفانی استادش بود، در شامگاهی سرخ به ضرب گلوله‌های کفر و نفاق به خاک خون غلطید و پدر و استاد خیش را تنها گذاشت و فرشتگان نام بزرگ او را بر پیشانی آسمان نوشتند. کسی نمی داند در آن روزهای پرسوز بر آن پیر دلسوخته چه گذشته است. فرزندان و پارهای تن آن استاد در راه اندیشه های والای او سر و جان باختند و علامه عروج مسیحاییشان را در عشق به تماشا نشست. اما مگر یعقوب پیر تحمل از دست دادن چند یوسف را خواهد؟ ظاهراً روزهای آخر عمر همه چیز را از یاد برده بود، همه محفوظات علمی و فلسفی را، اما عشق را هرگز نمی‌توانست فراموش کند. عشقی که در آسمان‌ها یافته بود، عشقی که در خداوند خلاصه می‌شد.
ایشون در این اواخر به حالت بیهوشی می رفتن. حتی عده ای از مراجعه که می آمدن ایشون چشم باز نمی کردن. اما وقتی که نماز اول وقت می شد، ظهر می شد، بدون اینکه صدای اذان بشنون ایشون بیهوش می آمدن، نمازشون رو می خوندن، دو مرتبه بیهوش می شدن.
نمی دانم، بعید می بینم. بالاخره آقای طباطبایی حافظش اصولا خوب نبود، تعمقش بسیار بالا بود، ژرفندیش بود.
این مشهور میگن ایشون بله حافظه را میگیره، ولی اون اندوخته های معنوی هرگز از ایشون گرفته نمیشه.
یه مطلبی که مطرح میشد میدیدی تا اون اعماقش پیش میره، ولی حافظشون ضعیف بود. این
یه مسئله است. خوب این حافظه ضعیف با اون رعشه که متاسفانه از نجف دامنگیر ایشون شده بود و کهولت دیگه از سنه ایشون 80 سالشون بود که از دنیا رفت.
ولی میفهمید کی میمیره، قرآن داره، کجا دفن میشه. این اولیای خدا این چنینن، جلوتر یه چیزایی هم میفهمن و چیزی نمیگن، به کسی هم نمیگن. ولی اواخر عمر انقطاع دیگه، انقطاع از دنیا و از مادیات قوی تر میشوند. علامه اخیراً اونطوری که نقل می‌کنه تا بعضیا به اشتباه هم افتادن.
البته اواخر اون خیلی در خودش بود، یعنی پیدا بود که یک تعلق خاطری به اون طرف داره و گویی مترصد به این که اولیای خدا بیایند و او را همراه خودشون ببرن.
تا دم آخر علامه حالت توجه خاصی به مبدع، به مولایش، به محبوبش، به خدای سبحان داشت. حتی یکی از فضلا در همون بیماری که تو بیمارستان بود با همون بیماری از دنیا رفت، احساس کرده بود که ایشون دیگه رفتنی هستن. میگه عرض کردم آقا چه وصیت خاصی داری، چه سفارش خاصی داری؟ دیدم که لبهاشون به حرکت آمد، یه چیزی میگن من نفهمیدم، گوشم بردم نزدیک لبهای مبارکشون ببینم چه میگن. یه وقت دیدم که ایشون میگن مراقبه، مراقبه، مراقبه. در اون موقعیت خاص کسی که این حال را داره میتونه اون یک عمر دنبال این حرفا بوده، همون حرفا را به عنوان وصیت براش. همون آقا میگه که آب خواست. این خیلی جالب، آب خواستن، من رفتم آب آوردم، تقدیم کردم، به دست گرفتم، دیدم همونطور نگه داشتم، میل نمی کنم. من فکر کردم حواسشون نیست من آب آوردم. گفتم آقا آب خواستید، آب آوردم، میل کنید. فرمودن بله توجه دارم. در یه جلسه نشسته بودیم، علامه هم نشسته بود. اون آقا که نقل میکنه خودش از شخصیت‌های مهم، از مدرسین بزرگ حوزه است، از مدرس هم بالاتر. می گفت که نگاه کرد به علامه، عشق ریخت. گفتم چیته؟ گفت من تعجب میکنم سنگینی این مرد را زمین چگونه تحمل میکنه.
تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبود
و امتیاز بین مردم برای خودش قائل نبودند. من یک پیرهنه من یادم نمیاد، نظرم نمیاد یه پیرهن نو به بدنی به تنیشون به
ما رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود.
خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد. این شام در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برون از این حلقه برون از این حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در کوی دادگاه میان